بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد مروی و باز الفاظ بحث عام و خاص جلسه 480 سه‌شنبه مورخ 4/8/95.
على اهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم انوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در تعریف عموم تعریف شرح لفظی بگید، توضیح بدید که بحثش کجا بوده، اشاره کنید. خوب ما فراموش کردیم.
جلسه دوم از سه‌شنبه مورخ
4/8/83
من در چند تا مقام داره کتابش را تحلیل. مقام اولش دو سه تا مطلب داره. مطلب اولش بحث لغوی، مطلب دومش بحث تحلیل اشتاد در اصطلاح و شمیر فعال. قبلش فهمیدیم که باید به یک سوال جواب بدیم. یک، آیا اصلا تحلیل اشتاد ممکن هست؟ دو، اگر ممکن هست لازم هست یا نه؟ مبنای اول نظر آقای محمود آخوند که میگه اصلا تحلیل اشتاد ممکن نیست. نظریه دوم هم مفهوم ایرانی میفرمان ممکن است ولی لازم نیست. حالا نظریه دومش میمونه، ولی الان مبنای دومو شما در جلسه دوم میتونید 4-5 جلسه بحث میکنید از مردم آخون کشون سر اصلا ممکن نیست. این مبناش هم مبتنی به همون نظریه معروف که اجرت همون پایین مطرح میکنن از که دلیلشون فقط با اشتاد تعمید میکنن. خدمت شما اصلا رفتیم برای توضیح نظریه سه مقدمه رو باید بگیم. یکی در تقسیم تعریف لفظی و تعریف حقیقی تشمالان باید میشیم. این مقدمه اول. مقدمه دوم همون قسم دوم شده به تعریف حقیقی باید حد تام و حد ناقص و رد تام و رد ناقص هست. مقدمه دوم اینه که جمعی از محققین از مناطقه و فلاسفه قائلن که تعریف حقیقیشه به نوع حد تام و حد ناقص متعذره ولی رد تام ممکنه. مقدمه دوم هم فرمودین که برخی از فلاسفه کار را فراتر نهادن و بعد از بعض کلماتشون استفاده میشه که اصلا تعریف حقیقی مطلق چه حد تام و ناقص چه رد تام و ناقص هیچ کدومش ممکن نیست. بعد از این تو مقدمه وارد شدیم که جناب آقای آخوند مثل شیخ الرئیس اجتناب این قسم اخیر بود، ایشون میگن که تمام اشیاء چه وجودات مسئله چه وجود اعتباریه چه ماهیات اختراعیه تعریف حقیقی اشیاء اصلا ممکن نیست چه به حد و چه به رد. در موارد مختلف از کتاب کفایه تکرار میکنم ولی در اشتهار تقلیل دلیلشون اینه که تعریف به حد در صورتی که انسان ذات و کنه اشیاء را بشناسه لذا فصل غریبش رو در تعریف بیاره. ولی ایشون ادعا میکنن طبعا به فلاسفه چون سعه در درک عقل ما محدود است، عقل محدود احاطه بکن اشیا نمیتونه داشته باشه لذا ممکن نیست. رسما همینجور اشاره میدید ممکن نیست چون در ادامهش میاد. نکته دوم اینه که خدمت شما حتما میفرمایند با توجه به نکته اول که تمام تعاریفی برای اشیا در تمام علوم مطرح میشه تعاریف شرحی شرح لفظی شرح اسمی هستن، میفرمایند که اصلا لازم نیست این تعاریف جامعه اغیار و مانع اغیار باشه. فقط این مفهوم بله مانع بله جامعه افراد و مانع اغیار باشه یه مفهوم رو به ذهن ما نزدیک کنه کافی. نکته سوم اینه که ایشون میفرمایند که این تعاریف شکل اسمی که ما میگیم این نه تنها به خودشون نسبت میده نه که میفرمایند تمام علما شیعهشون اینه که وقتی میخوان اشیاء تعریف کنن توجه به این نکته دارن که تعریف حقیقی میسر نیست. حالا ببینیم در بین الان کسی اشکال کرده یا نه. در وجود شیخ محمد اصفهانی من اون محبس کنپانی در واقع در شرح کفایه یه اشکالی دارن در نقطه در واقع خدمت شما سواد که در نقطه دوم شونی سور از نقطه اول و سوم اشکالی در اینش نمیبینم. خلاصه اشکال شده اینه که خلط شده اینجا بین تعریف شهر بین تعریف لفظی و شهر الاسمی. این در واقع از خوش شهر الاسمی هم در واقع روی تعریف حقیقی هم نباید باشه. بعد خدمت شما هست که این اشکال شما گفتین وارد نیست این در مورد اشاره کردیم شاید خیلی مهم نباشه که دوستان بیشتر سر نظر خودتونه. به نظر ما از سه نکته ای که محور مطالعه مرحوم آخوند تشکیل داد آنچه دارای اشکال است نکته اول و سوم است. قبل از این که اینا رو نقد کنیم حالا یکی از دوستان گفتید سال جوان میگفتن شما با نکته سال جوان گفتید که ایشون اعتقاد نداره که ممکن نیست گفتن لازم نیست مثل نکته ایرانی مثال جدید کلام محقق آخوند حاوی سه نکته بود که ایشون فرمودن تعریف حقیقی برای اشیاء چه به حد و چه به رد هیچ کدومش ممکن نیست. دو اشکال وارد می‌کنه. و توضیح در فلسفه است. خلاصه اشکال اول اینه که این قاعده فلسفی که من آخر اشاره کردم حاوی دو قسمت است. اینطوری میکنه از ذاتش که ده کنید. قسمت اول این قانون کلی رو که میگن کنه اشیا و ذاتیات اشیا را نمیشود گرد کنن کسی، اینو ممکن است انسان طبق مبنای حکمت متعالیه بالاخره قبول کنه. اما قسمت دوم که فهمیدن تعریف اشیا به رسم تام هم ممکن نیست، این قطعا باطل است. توضیح تایید قسمت نظری اول چون در مباحث فلسفی است، بالاخره این ما اشیا را حتی با رسم تام و نفاق ممکن تعریف این به نظر ما صحیح نیست، چون حتی ابن سینا که قبلا گفتن مطلقا میگه تعریف ممکن نیست، در رساله حضورشون حدود 70 عنوان را تعریف میکنن که از سختترین عناوین هستن مثل شناخت، مثل عنوان نفس، عقل، حرکت، اطلاع، خط و جدا این امکان داره. بعد از تعجب هم از آقای محمد اسپانی اشترا به نقطه اول و سوم اصلا اشکال نکردم، چون این خودشون به کتاب صحبت الحکیم استفاده میشه که این نظریه و معلومات که ذاتی اشیا شناختیم به ذات تعریف به حد تام اشیا ممکن است، ایشون در این نقطه تردید دارن و شعرهایی گفتن. اشکال دوم هم اینه که به نظر مرحوم آقا نتیجه این
شعرهایی گفتید، یعنی شعرهای محقق اصفهانی رو در تحفت الحکیم گفتید، حسدتون اینه.
خب
بله اب نداره. بله
اشکال دومشون اینه که به نظر مرحوم آقا نتیجه میشه که تمام موضوعاتی که در فقه اصول مطرحه به هیچ وجه شناخت این موضوعات به طریقی که موضوعات از غیر تشخیص بدون ممکن نیست و محال است. لذا اگر این مدعا درست باشه لازمش اینه که تعلق و حکم شرعی به این موضوع قبیل بس محال است، چرا که ما باید میشه که علوم موضوع رو بشناسیم و به تمیز بدیم و از یک حکم بهش تعلق بگیره که مجهوله و لازمش دنبالشون رو انسان. حالا اشکالی هم داشتید که بالاخره نقطه سومشون که گفتن تمام علما نه تمام ما بلکه تمام علما تقریبا شرایط میزنن، این هم اشکال داره. از جمله کلام معلوم آشتیانی مشهور کتاب رسائل آورده که
به بسیار این چند جلسه را دوستان حتما ببینن که این نقد کلام مرحوم آخون که اینجا وارد نشدیم، اینجا میگن تعاریف شرح اللفظی و شرح الاسمی است، اونجا ما 5-6 جلسه تو بس اشتها تقلیل معطل شدیم و اونجا گفتیم حرفای کلاهی شیبانی مختصر شو اشاره کردن. بسیار خیلی خوب احسن استفاده کرد. عرض میکنم که کلام در تعریف عموم و اشکالات وارده بر تعریف بود. تعریف مرحوم آخوند رو ذکر کردیم، اشکال سومی رو از مرحوم محقق داماد در کلام مرحوم آخوند وارد کردیم، نقل کردیم که ایشون فرمودن در عموم اسمی مثل کل شمول و استیعاب عدات عموم برای افراد مدخولشون هست، نه شمول برای افراد خودشون باشه. دقت کنید مرحوم شهید صدر این اشکال رو در عموم اسمی که مطرح کرده است به عموم به معنای حرفی هم همین اشکال رو توسعه داده است. مطلب مبسوطی دارم، خلاصش اینه، محل مورد احتیاج و نیاز این. می فرمایند العلماء که الف و لام عموم حرفی هست، کلمه علماء بدون الف و لام تعریف دال بر شمول و استغراق جمیع افرادش نیست. لذا شما میگید اقل جمع ثلاثه است، علما بر سه نفرم اطلاق میشه. استیعاب و شمول علما جمیع افراد خودش رو از ناحیه ورود الف و لام تعریف است در علما. وقتی الف و لام در سر علما در میاد میشه العلما. این الف و لام استیعاب و شمول رو به علما میده. لذا اکرم العلماء میشه استیعاب علماء و تمام العلماء. خب این سه اشکال از بین اشکالات وارده بر تعریف مرحوم آخون اشکالات مهمی است. به خاطر این سه اشکال به نظر ما بهترین است که عموم رو چنین تعریف کنیم: العموم ما وضع لإشراب الاستيعاب لمدخوله. عموم آن اداتی است که، حالا چه ادات اسمی چه ادات حرفی، که وضع شدن برای این که استیعاب رو اشراب کنند در مدخول خودشون. با این تعریف این اشکالاتی که ذکر شد و برخی اشکالات دیگر برطرف میشه. حالا توضیح می ببینید. اولا با قید وضع خارج می شود اگر اشراب استیعاب به تحلیل عقلی و به مقدمات حکمت باشه، مثل الف و لام وارده بر مفرد اکرم العالم که توضیحش خواهد آمد، اطلاق و استیعاب داره. اما این اطلاق و استیعاب بالوضع نیست، به اطلاق و مقدمات حکمت و تحلیل عقلی است. اشکال مرحوم محقق داماد و شهید صدر هم برطرف می شود بدین خاطر که ما مثل مرحوم آخوند عرض نکردیم عموم استیعاب افراد خودش رو دارد، نه خیر، عموم کلماتی است که اشراب میکنند، استیعاب رو در مفهوم دیگری کل میاد به مفهوم عالم استیعاب میبخشه. الف و لام به مفهوم علما استیعاب میبخشه. لذا این اشکال هم، این دو اشکال هم برطرف میشه. اشکال مرحوم آقای بروجردی رو بگید چجور برطرف میشه با این طرف؟ خدا آخون میرسیم بهش. خدا آخون میگن العلماء عموم بلوز نداره به خاطر الف و لام. ممکنه کسی دیگه می حرف قبول کنه، حرف تحقیقی سال جای خودش، میرسیم در عداد. بالاخره ممکنه اشکال در العلماء وارد نباشه به مرحوم آخون، اما محقق داماد دقیقا ببینید شهید صد که اشکال رو تعمیم میده به العلماء، ممکنه بهشون اشکال کنه. آقا مگه مرحوم آخون العلماء رو عام اصولی میدانه که شما بهشون اشکال میکنید؟ محقق داماد دقیقه، میاد تو مفهوم اسمی اشکال رو مطرح میکنه. ولی معذالک دیگرانی غیر از مرحوم آخوندم داریم که این تعریف رو کردند با این که جمع محلا به لام رو مفید عموم میدونن، اشکال به اونها وارده. بالاخره حالا تأمل کنید کلام آقای بروجردی چطور اشکال رو دفع میکنه و توضیح بدید استفاده کنید. دو نکته در ضمن این تعریف قابل توجه است. نکته اول، ما گفتیم عموم کلمه است که استیعاب و شمول رو اشراب میکنه در مدخول خودش. فرق نداره این استیعاب و شمول مدخول از نوع استیعاب افرادی باشه یا از نوع استیعاب اجزایی باشه. در بحث ادوات عموم توضیح خواهیم داد که برخی از ادوات عموم دو تا کاربرد دارن در جملات. گاهی استیعاب و شمول افرادی رو بیان میکنن. اکرم کل العلماء، یعنی اکرام کن همه علماء رو، یعنی فرد فرد از علماء رو، استیعاب افرادی است. اما گاهی همین کلمه کل برای استیعاب اجزایی مدخول به کار میره، میگه اکلت و کل سمکه. اکلت و کل سمکه یعنی نه همه افراد سمکه رو خوردن، یعنی همه سمکه، نه همه اجزایش رو خوردن. پس بنابراین استیعاب، چه استیعاب افرادی چه استیعاب اجزایی، ادات استیعاب اگه شمول رو در مدخول اثبات کرد میشه عموم، چه شمول افرادی و چه شمول اجزایی باشه. البته در کل بحثی است که در ضمن ادات عموم خواهیم گفت، آیا مشترک لفظیست بین استیعاب افرادی و اجزایی یا مشترک معنویست؟ حالا برای بحث اثر باره اثر بار نیست، تو بحث کل بررسی میکنیم، یه بحث خوبیست. اصولا دقت کنید تو بحث عام و خاص یک مباحث تحلیلی زبانشناختی بسیار قوی مطرح در همین مقدمات که الان بحث میکنیم و وارد ادوات عموم میشیم که باز یک رساله قوی سطح 4 اونایی که دنبال مباحث تحقیقی هم میشود، که مقارنه بین اون چه علمای ادب، اون چه علمای لغت راجع به الفاظ عموم گفتن و اون چه علمای اصول راجع به الفاظ عموم گفتن. به قدری این بحث شیب تقدمی در افکار علمای اصولی شیعه پیدا کرده که نظیر نداره. آثار فقهی هم برش باره که به اونها هم جای خودش اشاره میکنیم. بالاخره حالا جای خودش تو بحث کل میاد، آیا کل که استیعاب افرادی و اجزایی داره به نحو اشتراک لفظیست یا به نحو اشتراک معنوی، که مباحثیست خواهیم گفت. این نکته اول، تعریف هم شامل استیعاب اجزایی میشه، در مدخول هم شامل استیعاب افرادی میشه. نکته دوم، با این تعریفی که ما ذکر کردیم، اسماء اعداد از این تعریف خارج میشه. به تعریف مرحوم آخوند یه اشکالی شده است که این تعریف شما شامل اسماء عدد میشه. صم 30 یوما، صم 10 ایام، 10 هم کلمه ایست که شامل ما ینطبق علیه هست، زیر مجموعه خودشو در بر میگیره. پس آیا 10 هم از الفاظ عموم است؟ اسماء اعداد درست است که دلالت بر تعداد و یه شماره میکنه که تعددم درش دخیله، لذا استثناء هم ازش جایز است. میگه سم 30 یوما الا 5، ولیکن چنین نیست که استیعاب و شمول همه افراد یا اجزاء مدخولش رو داشته باشه. وقتی میگه اکرم 10 من العلماء، 10 استیعاب تمام افراد مدخولش که العلماء باشه نداره، بلکه دلالت میکنه بر تعداد مشخصی از مدخول خودش. عام این نیست، عام باید استیعاب داشته باشه جمیع افراد مدخول رو. لذا با این تعریف ما اسماء اعداد از عموم عام در اصطلاح علم اصول خارج است. هازا تمام الکلام در تعریف عموم که اشکالات مهم رو اشاره کردیم، تعریف مختار رو هم ذکر کردیم دیگه، بیش از این معطلی به از 11 تعریف ذکر کردن، نقد و رد و ایراد اونا دیگه خیلی جایگاه ندارن. اعداد
رو بگیم
نقش
اون حروف یا کل رو ایفا بکنه
چطور؟ یعنی چی نقش
کل رو ایفا بکنه؟
اشراب استیعاب جمعی افراد مدخول میکنه. بله خب تموم شد دیگه. تعینه، عدد تعینه، مدخولش ابهام داره، سعه و زیغش معلوم نیست، این یاد تعین زیغی بهش میده، تعین میده بهش غیر از استیعابه. علما خب چند تا میگه اکرم عشرتا من العلما، لذا این کلمه من لازمه، اضافه غلطه، من تبعیزیه است، اکرم عشرتا من العلما، ولی عمومی نیست، عموم استیعاب جمیع الافراده، استیعاب و شمول افراده، یا اجزا یا همه یا اجزا بالاخره. نکته دوم بفهم این فرقی نداره دیگه، او دیگه بله عموم لفظی که عام هست.
مثلا شما فهمیم باز بیشتر از این ده نفر رو این عالم شامل نمیشه، مثلا این چون دهی یعنی که داره دهی خاصیت، ما اون در سنون رو رشت بارنی میکنیم، خود آخون فهمده این عالم رو اگر بخوام به تک تک شما بگیم زید عالم هست، میره معنایی که میگن اکرم العلماء، بس این ده نفر عالم به همین فرقوار بشه، اون کلمه ده
نفر عالم میدونی چرا یه حرف این اشکال مرحوم آخون پاسخ از یه اشکال نخواهد بود، چون اشکال آقای بروجردی این همینه به حرف مرحوم آخون وارده. اگه مرحوم آخون ایجوری عشره رو با ایجور میخوان جواب بدن، اطلاق العلماء بر زید درسته؟ درست نیست، پس باید مثل عشره باشه، پس باید خارج از عموم آن باشه، ولی اینکه اینجوری نیست. عیبی نداره، ولی بالاخره علما ولو به اطلاق مقدمات حکمت هم باشه بازم این اشکال وارد است. شما کل العلماء که بگید باز کل العلماء شامل زید میشه؟ شامل زید نمیشه، بازم اشکال به مرحوم آخون وارد. نکته دوم در مطلب اول اقسام عموم است. اصولیین میگویند عموم بر سه قسم است، عموم استغراقی، عموم مجموعی و عموم بدلی. فی جمله سربسته تعریف کنیم تا یه ملاحظه ایست اینجا بررسی کنیم. عموم استغراقی این است که افراد عام فی عرض واحد لحاظ میشن به وصف الکسره، کل فردن فردن من افراد العلماء، اگر ملاحظه شد تحت این عنوان میشه عام استغراقی. تارتن عموم لحاظ می شود به نحو مجموع، یعنی تمام افراد و کسرات تبدیل به یک واحد می شن و مولا همشونه یک واحد تلقی میکنه، بعدم مثلا حکم برش بار میکنه. اینو میگیم عام مجموعی. میگه ایمان بیار به ائمه اثناعشر. این اثناعشر تک تک لحاظ میشه، تبدیل میشه به یک مجموع، یک حکم برای اینا جعل میشه. مثلا ایمان به ائمه اثناعشر به مجموعش. تفاوتشم با قسم اول، یکی از تفاوتها این است که در عام مجموعی یک اطاعت و عصیان است، به مجموع تعلق گرفته. در عام استغراقی کل فردن فردن برای خودش یک اطاعت و یک عصیان داره. حالا بیشتر روشن خواهد شد. مرحله قسم سوم عام بدلی است.
مولا افراد و کسرات رو لحاظ میکنه، ولیکن احد الافراد لا به عینه مد نظر مولا قرار میگیره. نه کل افراد در عرض هم، نه مجموع به عنوان یک واحد، بلکه مولا میگه ذاکه او ذاکه او ذاکه، یه دائره میکشه همه افراد لحاظ میشه، اما هر یک از اینها، هر کدام از اینها بهش میگیم عام بدلی. نکته ای که اینجا محط بحث است و ممکنه ثمره فقهی هم داشته باشه این است که این که عام رو به سه قسم تقسیم میکنیم، آیا با فرض تعلق حکم است یا نه قبل از تعلق حکم ذات عام فی نفسه؟ این سه تقسیم رو دارد. اینجا اختلاف شده بین اصولیین. مرحوم آخوند و جماعتی از اصولیین نظرشون این است که عام قبل از تعلق حکم سه تقسیم نداره، عموم یعنی شمول، آنگاه که حکم به موضوع اضافه میشه نسبت بین حکم و موضوع برای عام سه حالت درست میکنه. تحلیلشون این است که ما در این تقسیم حتما باید به حکم نگاه کنیم. حکم یا به عام تعلق میگیره به نحو مجموع، میگه آمن بالائمه الاثناعشر، حکم وجوب ایمان باید بیاد تا ما عام مجموعی استفاده کنیم، یا حکم اکرم کل العلماء باید گفته بشه تا ما بگیم وجوب اکرام تعلق گرفته است به فرد فرد از علما، عام ما شده عام مجموعی. یا مولا بفرماید اکرم ای عالم شئت، حکم تعلق بگیره به احد الافراد علی البدل تا بشود عام بدلی. فعلیه از نگاه مرحوم آخون تقسیم عام به سه قسم تقسیم برای ذات العام نیست، بلکه تقسیم برای عام است بعد از تعلق حکمی که بر عام وارد شده است. این نظریه رو هم تحلیل کنیم. هم ببینیم ثمره فقهی داره یا ثمره فقهی نداره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.